4. مفهوم و محدوده خدارایی و خودنمایی. ما وقتی به تاریخ لباس و پوشش نگاه میکنیم، تا 150 سال پیش آنچه در مسائل لباس و پوشش و اینها مهمه، مسائل زیبایی شناختیه. یعنی نگاه که میکنیم میبینیم که افراد برای اینکه زیبا بشوند یه مثلا لباسی رو این شکلی انتخاب میکردن، فلان کار رو این، اینا کاملا محدود و مشخصه که مثلا این آدم ها در این دوره برای زیبا شدن چه کار میکردن، یه مثلا این مدل پوششی، این مدل کلاهی، این مدل لباسی. الان چی؟ خداره الان چی؟ الان یا آقا پسری میخواد ازدواج بکنه، سرکار الیه رو میبره آرایشگاه تحویل میده، زور میاد در میزن میده یه خانم روش برمیدونه، یا الله یا الله، میگه چرا رو تو برگندی؟ منم. اه تویی؟ یعنی شما سرکار الیه رو تحویل بدید، فیصاف شده تحویل بگیرید. خودتی؟ آره. فیصاف یعنی تغییر چهره دیگه، این مقدار زبان رو فکر کنم یحتمل که اصلا یه نفر دیگه میشه، کلا یه نفر دیگه. دیدین دیگه چیکار میکنن الان؟ مثلا این آنگاه آن شما یه الان ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله. این کار خودآرایی امروزیه. یعنی ما الان تو خیابون دیگه با این مواجه نیستیم که یه نفر نمیدونم روسریش آبی بوده قرمز شده. ببینید ما یه بحثی داریم تحت عنوان روانشناسی سکس، خب همون چیزی که تقریبا میشه گفت قریب به اتفاق افراد ازش چیان بی اطلاع هن. مثلا برای من مثلا ماهواره گرفته، میگم گرفتاری درست میکنیم، بابا یه مجری داشتن یقه اسکی پوشیده بود، مثلا اینقدر پوشیده بود یقش و اینا. خب آخه من هر چی با تو صحبت بکنم گویی با این جعبه صحبت کردم. این یقه اسکی پوشیده بود، لبهاش این شکلی اینجوری بود، آره، بعد مثلا آستیناش اینجوری بود. از کجا دیدی؟ شما هم دیدی؟ نه. خب این ترکیب این اتفاق رو برای ذهن طرف مقابل ایجاد میکنه. نه فکر نکن من خیلی خوشم اومد چه لباس زیبایی داشت. آره شما الان خیلی لباس رو پسندیدی، خیلی حساب شده تر از این حرف هست. کدوم رنگ؟ کدوم لباس؟ بعد این لباس چقدر پارچه برده؟ خب این مزیق یا موسع بودن لباس رو چی تعیین میکنه؟ کجاش مزیق؟ انقدر اینها دقیقه، یعنی انسان میخونه دیوانه میشه که طرف برای کجا فکر کرده. بعد من مثل ابرقدقد نشستم دارم نگاه میکنم، ماشاءالله مجریشون خیلی پوشیده است، این مجری چجوری پوشیده است؟ من چی بگم به تو؟ اینجوری میکنه، پوشیده است. الان چی تو ذهنت فعال شده؟ یعنی او با لباسش تا کجا تو رو برده و بقیه رو به ذهن خودت سپرده؟ اصلا عقلت به این میرسه؟ نه. پس جوری میکنه آقا ما خودمون نماز خون، خانممون نماز خون، این بچه ما نمیدونم پس چی نماز نمیخونه. ما این ماهواره هم فقط اخبار میبینیم، به خدا فقط من اصلا میخوام برم سر کار، در این ماهواره رو قفل میکنم میره. این فهم کنه ماهواره گاف صندوقه. نه، یک خود روانشناسی جنسی رو، دو این که یه جایی با سکس پنهان هم مواجهیم. خب میگه من رفتم سر کار قفل کردم گیرنده رو، این تصورش از گیرنده ماهواره چیه؟ مثلا گاف صندوق قفل کنیم، کلیچو میذاریم تو جیبم میریم، بعد من هر روزم که میام قفل ماهواره. عزیزم شما که تشریف میبرید قفلش رو باز میکنن، تماشا میکنن، بچه ما برمیگردین دوباره قفل میکنن، یعنی قبل از اومدن شما. بعد این هم نیستش که مثلا شما بیاید دست رو دستگاه بزنی گرمه، روشن بوده، خب یه ساعت قبلش خاموش میکنن. این تصورات مریخی داره در مورد موضوعات، یعنی 2000 سال عقب کلن از میلاد حضرت مسیح علیه السلام. بعد اون وقت میگه که نمیدونم چرا اینجوری شده. الان خودنمایی اصلا یه چیز دیگری است. مظاهر خودنمایی، ابزارهای خودنمایی. و تعجب نکنید که برخی وقتا افراد ایرانی هم خارج از کشور زندگی کنن، میان ایران واقعا احساس میکنن تو ایران نمیتونن زندگی کنن. چون مطلقا خدارایی که ما توی شمال شهر تهران داریم مطلقا با خیابون‌های غرب قابل مقایسه مطلقا قابل مقایسه نیست. چرا؟ رفته تو فلان خیابون مونیخ، بله اون خیابون محل یه خانمای خاصیه، اونجا خب دیگه خدارایی نیستش دیگه، هیچی. فلان منطقه مثلا مونتنگرو، آره، فلان جای صربستان، فلان جای اسپانیا، فلان محله ایتالیا، بله، اما تو خیابون عادی، یعنی شما راه افتادی مثلا در خیابانهای پنسیلوانیا، اصلا اینطوری نیست. طرف اومده اینجا احساس میکنه این خانومی که اومده تو خیابون رسما یک کاری کرده که برای تحریک اگه بگن یه نقطه به این اضافه کن دیگه نمیشه اضافه کرد. هر کاری یا حالا میدونه یا ناخواسته داره تقلید میکنه که ما تو این خودمونو کشتیم. یه جاسوسی میاد همون میگیریم دستمون. این جاسوسی مثلا این حیوان روش علامت چیه؟ مثلا به این حیوان علاقه دارن. بمیری تو که به این حیوان علاقه داری. خب حیوان خداست دیگه، مگه چیه؟ این حیوان با این شمایل میدونی نماد چیه؟ ها چیه؟ شما اصلا راحت باش کلن. شما این خط اینجوری تا پشت گوشتون ادامه دادین، بس چهار دورم پیچیدین خط چشمو، این رنگش چرا اینه؟ من این رنگو دوست دارم. تو ماهواره دیدم. بعد ببینید تو ماهواره این رنگ مال کیاست؟ اصلا کلاً گفتم به آقا بسر، میگم پشت پیرهن چی نوشته؟ میگه دقت نکردم. میگم نوشته WASP. چی است؟ میگم وسب. خب وسب دیگه. میگم مخفف چیه؟ میگه نه نه مخفف چیه؟ میگم مخفف بیارد سکس پرافده. یعنی چی؟ میگم یعنی ما پیامبران سکس هستیم. خاک بسترم اینو گفته. بعد وسط بازارم که در بیارم تیشرتم، گفتم نه برو خونتون در بیار. یعنی میدونید ما تخصصا از این مقولات خارجیم، نرفتیم داخلش بگیم آره این قسمت شده، نمیدونیم تخصص اصلا ما ماقبل اینها هستیم، اینا اینجا نره، ما اینجاییم. بعد اون وقت نمونهاش آثارش پنج. حالا فرضم بر این بود که اونا که اون که دانسته کار انجام میده یه جور برخورد میخواد، حالا یه قاعده کلی نداریم، اما غالب مردم ناآگاه، یعنی نمیفهم اصلا، خودش هم متوجه نیست. یه چیزی تو ماهواره دیده، تو ماهواره بود، خب بود که بود، آتیش بگیره اون ماهواره. هر چیزی که تو ماهواره بود که شما نباید عیناً تقلید بکنی که بفهمید. من استفاده از ماهواره رو هی توضیح میدم دیگه، والا من سال 75 از ماهواره استفاده میکردم، 20 سال قبل. خب هم اخبار عربی ضبط میکردم، هم انگلیسی، هم فرانسه. خب و مفصل کار میکنم، با اینکه اون موقع مجردم بودم، اما عرضم اینه که هی توضیح میدم، میگم کدوم قسمت، کدوم بخش. طرف میاد زده یه شبکه، این شبکه هم شبکه خبریه، اما فقط شبکه خبری نیست. یعنی این خانم هایی که اینجا اخبار میگن با این ظرافت انتخاب شدن. آیا به این دقت کردید که چرا این شبکه خبری موهای خانم هایی که خبر میگن بوره و چرا این خانم موهاشون مشکیه؟ خاموش مشکیه دیگه، شما یه جوری حرف میزنی که انگار خب من با آدم ساده‌لو نمیتونم حرف بزنم. اینا روانشناسی. آقا مردان کدوم کشور از کشور شرقی به کدوم زنها علاقه مندن؟ این تازه رنگ موه، من اصلا به رنگ چشم و نمیدونم سبک صورت و ایناش اشاره نکردم. تا بعد برسیم به لباس که چرا لباسش تا اینجا بازه، چون اصلا درک طرف مقابل این نیست. بله فرمایش شما خوبه. حالا من خودم میگم من ماهواره گرفتم مکه رو ببینم، عکس مکه تقدیم بکن شما بزن چشمت، عکس کرد مستقیم عربه اینو ببینم، شبکه های ما دارم مستقیم عربه اینو میدنه. بله چی؟ خب آخه این تصویر زنده داشتیم الان نداریم دیگه، چیکار کنیم؟ غیر زنده بگیم پخش. الان من آقای چیز نیستم، علی عسکری نیستم، غلامی هستم من. خب دیر شد. خب ما با استدلال میگیم قبول نداریم، به خاطر اینکه یه جایی میگن آقا حجاب رو مسلمونا از ایرانیا گرفتن. میگیم مسلمونا کی با ایرانیا آشنا شدن؟ زمان خلیفه دوم. آیات حجاب کی نازل شد؟ زمان پیامبر. یعنی ما میگیم قبول نداریم به دلیلی میگیم قبول نداریم. یکی میگه نظر من اینه، میگیم به این دلیل غلطه. نه نظرم اینه، این همون نظرمه. استدلال عقلیش. ماهیت حجاب، حجاب تاریخ رو که نگاه میکنیم میبینید که تو قبائل مختلف تعصب دارن، یعنی ملل مختلف و قبائل مختلف، که اون کتاب حجاب در غرب که فهمیدین یکم عباراتش سنگینه، واقعا ابتداش اینه که در میان مردمان مختلف پوشش چجوری بوده، مردم یه تسلبی داشتن، یعنی این ملت، این قبیله، این عشیره لباس اون یکی رو نمی‌پوشیده، برای خودش یک چارچوب‌هایی داشته و اصول زیبایی شناختیشون هم خیلی ساده بوده، یعنی که مثلا از چه رنگ استفاده بکنیم، از چه ترکیباتی استفاده بشه. اما الان ما ببینیم ماهیت حجاب چیه، یعنی ما در زمان خودمون با چی مواجهیم. حجاب یه پدیده از یه طرف فرهنگی، یعنی یه ریشه های فرهنگی براش میشمرن که مفصله، یعنی طرف بد پوششی میکنه به خاطری که فردگراست، بد پوششی میکنه چون نسبیگراست، بد پوششی میکنه چون معنای آزادی رو نمیفهمه. کجا 500 سال پیش این حرف ها مطرح بود؟ دوم، حجاب پدیده اقتصادیه، یعنی الان این که خانوما پوشششون چی باشه چند صد میلیارد دلار این ور اون ور میکنه. آیا اینا حاضرن تو فیلم ها بازی کنن؟ حاضرن از حجابشون دست بکشن برای تبلیغات؟ حاضرن؟ حاضرن؟ با اینا کار میشه؟ این نیستش که حالا مثلا این خانم حالا 4 تا تار این ور یا 4 تا تار اون ور، نه، ما داریم بر اساس این برنامه ریزی میکنیم، یعنی به جهت اقتصادی اینکه چقدر لوازم آرایشی بفروشیم، چقدر فیلم سینمایی بسازیم. سوم، ماهیت سیاسی حجاب. ماهیت سیاسی حجاب یه جاهایی از این بر، برای چی فرانسوی‌ها اینجوری با حجاب درگیر میشن؟ چون ما تهاجم فرنگی کردیم، تهاجم فرنگی کردیم ما به غرب، یعنی اونا از این شاکی‌ان که داره به یه چیزی تظاهر میشه در کشورشون. چرا؟ چون مردم اونا باید فکر کنن حجاب یعنی تروریسم، حجاب یعنی وحشیگری، در حالی که اینا که محجبن هیچ کدومشون نه تروریستن نه وحشی، و این تمام تبلیغات اونا رو از بین میبره. این رو باید یه جوری سرکوب کرد. از اون طرف استفاده میکنن حجاب در کشور ما رو به عنوان چی نشون میدن؟ نماد ظلم بزنن. فیلم بدون دخترم هرگز رو دیدین؟ بدون دخترم هرگز، بابا خیلی فیلم معروفیه که علیه ایران ساختن، اول انقلاب یه رو پزشک امریکایی میخواد بیاد ایران با خانمش، چند نفر دیدن؟ بابا خیلی شما دورین از فضا، اینجا هیچ کی نیده؟ یه پزشک ایرانی در امریکا با یه همسر امریکایی یه فرزند دارن، بعد ایران جنگ میشه، پزشک میگه میخوام بیام ایران، میان ایران، بعد تو ایران همش راهپیمایی نماز نشون میده، مثلا 15 تا سجده میرن تو نماز، مادر پسر یه خانمیه دقیقاً صداش جسارتاً مثل مومو کردن گاواست، اینجوری میکنه، مثلا میخواد عروسه رو صدا کنه میگه عزیزم، اینجوریه. بعد این که شما فهم بودید که گفتم دقت در دکتره، وقتی میاد ایران، ما اولین بار که دیدیم با رفقا بحث میکردیم، مثلا بعضی جا میگفتن که دیگه شیطنت هم حدی داره، گفتم ابروهای دکتره کلفتر میشه وقتی میاد ایران، یعنی امریکاست ابروهاش، آقای ابروهاش تمیزتره، میاد ایران، چرا؟ چون ابروی پرپشت یا فرما خشنتر میکنه، بعد نشون میده اینجا مثلا خانمشو میزن و فلان. فیلم بسیار احمقانه ای، اول انقلاب نشون میده مثلا این تو ماشین چند تا خانم با کلاشینکوف و هم چاغالو میدون سمت ماشین که مثلا حجاب، واقعا برای انبساط خاطر خوبه اگه چی فیلم اعصاب خرد کنیه. نه آرگو اینطوری نی، اون خیلی مسخره تر از آرگوه. آرگو سوتیاش جای خودش، که حالا بعد تو تصاویر مثلا یک تکنولوژی های نشون میده مال 20 سال 25 سال بعد توی جمهوری اسلامی، از جمهوری کولرایی که توی فیلم دستشون در میره و اینا، ولی توی چیز، توی فیلم بدون دختر مرکز خیلی روتره، یعنی خیلی زایع ساختن فیلمو. حجاب ماهیت این شکلی پیدا کرده. من به شما عرض میکنم الان ما بگیم که آقا جمهوری اسلامی حجاب رو برداره، میگن خیلی خب حجاب بردارید، میخوان حجاب داشته باشن، میخوان نداشته باشن. آره، من به شما قول میدم اگه ما الان بگیم حجاب در جمهوری اسلامی آزاده، برجام و موشکی و حقوق بشر و همه رو قبول میکنه، میره سرمایه گذاری فقط و فقط رو روی مسائل جنسی فقط. اینا کجا میگی؟ آفرین اندلس، چقدر تلاش کردن اندلس از ما بگیرن نشد، فساد و فحشا رو پخش کردن کردن کردن. داره که یه دختر اروپایی اومد رد شد از جلوی حاکم اندلس، این دیگه مثلا پیشکاراشو نه فساد برن بیارن، خودش رو افتاد دنبالش، حمله کردن، چه قتل عامی کردن، اندلس رو گرفتن. ما الان در جمهوری اسلامی بگیم آقا پوشش آزاد، این که آقا حد پوشش چه خواهد بود؟ همونطور که قبل از انقلاب در سال 56 ما که 1978 دنیا میشه، من شدید رصد کردم که مینی ژوپایی که تو تهران میپوشتن چند جای دنیا میپوشتن مردم، به هیچ گزینه ای نرسیدن. مردم عادی ها، مردم عادی در هیچ جای دنیا مینی ژوپایی به کوتاهی مینی ژوپایی که تو تهران سال 56 میپوشتن کسی نمیپوشته. چرا؟ چون آره یه اخلاقی بعضی از ما داریم، به چیزی میرسیم تا تهش نریم ول نمی کنیم. از اون طرفم حجاب در کشورهای اسلامی یک پروسه نیست، یک پروژه است، یعنی روی این سرمایه گذاری شده. و آخرین تفاوت، میزان و نوع تصدی حاکمیت. بفرمید. ماهیت فرهنگی حجاب به این معنا که ما 500 سال پیش بحث فردگرایی به معنای اندیویدوالیسم، خب بحث آزادی به مفهوم امروزی، آزادی بعد جان لاک، بحث تساهلی که ما تو این نگاه‌های سکولار می‌بینیم، اصلا اینا مطرح نه. یعنی شما الان با یه نفر که بحث پوششش با شما متفاوته بحث می‌کنی، بحث حریم خصوصی می‌کنه، بحث آزادی می‌کنه، فردگرایی می‌کنه، تساهل تسامح می‌کنه، اصلا اینا مطرح نبوده. ولی ما با پدیده مواجهیم که ماهیت ذوال ابعادی پیدا کرده که 500 سال پیش واقعا ماهیتش مطلقا این پیچیدگی نبوده. دلیلش هم رشد علمی بشره. آقا حکومت اسلامی، صدر اسلام چقدر وظیفه داشته؟ جالبه بدونید. حمله کردن به خزانه بصره، امیرالمومنین علیه السلام فرستادن دنبال بنی همدان که بیاید دفاع کنید، به خزانه حمله کردن. حضرت سپاه ثابت نداشت، جنگی میشد اعلان میکردن که آقا برنشین بیاین. در صدر اسلام حاکمیت متصدی چیا بود؟ بسیار بسیار حد اقلی. برای اینه که خیلی وقتا مفهوم ولایت با مفهوم قضاوت چی میشه؟ یکی میشه. چون حاکم جامعه اسلامی، شما سریال مختار رو ببینید، میگه بعد از این که حکومتمون را رفتن یاد گرفت، میریم میشینیم قضاوتمون رو میکنیم. شأن حاکم عمدتا قضاوت بوده، شؤون دیگه آقا بس فرهنگ اقتصاد اینا خودشون هست، یه نظارت کلی میکردن. الان چی؟ معنات غلط میدونم، ها این مقدار تصدی حاکمیت بلاشک غلطه، بلاشک عقلا غلطه، اما الان حاکمیت چه اوضاعی رو متصدی است که اصلا صدر اسلام رو وجود نداشتن که حاکم بخواد در اینها تصدی کری کنه. بعد از همین تفاوت ها حالا برسیم به این نکته، آیا حکم اول اسلام اون شکلی بوده؟ الان تکلیفش چی میشه؟ ما برای همه احکام، یه بزرگواری بین دو جلسه اومدن یه بحثی رو مطرح کردن در مورد اینکه آقا ما زمان اهل بیت یه چیزی گفتن الان تغییر کرده، نمیدونم پیغمبر یه چیزی گفته الان بقیه فقها میگن اینجوری شده، پس این نشون میده فقها دارن اشتباه میگن، نقل میکردن که همچین چیزی بهشون گفتن. ببینید بزرگواران، ما یه حکم بگم، صدر اسلام اگر کسی به دیگری خون میفروخت این معامله چی بود؟ حرام بود. چرا؟ آفرین، خون رو برای خوردن میخواستن و معتقد بودن که کسی خون بخوره چی میشه؟ شجاع میشه. الان هم این اینا که خروس اینا دارن میخوان دعوا بندازن خروس ها رو، به خروس ها خون میدن، میگن خروس اگه خون بخوره به جای آب چی میشه؟ خیلی مثلا جنگجو میشه و اینا، واقعا که الله هم مشفه کل مریض. بعد الان فروش خون حکمش چیه؟ چیه؟ الان حکم فروش خون چیه؟ حلال قطعاً. چرا؟ چون کار کرده خون دیگه خوردن نیست. ممکنه کسی برای خوردنم بخره، مال او حرامه، اما من نیاز به خون دارم برای فرزندم. مثلا میگم آقا گروه مثلا اوی منفی، میگن آقا این فرد خون اوی منفی داره، سرکلاس هم با کنارش حرف نمیزنه، اما لیتر اینقدر میفروشه، من حق دارم بخرم؟ این خرید حلاله؟ بله. خب همین دیگه. پس ببینید، مگه ما نداریم حلال پیغمبر حلال تا روز قیامت، حرامش حرام تا روز قیامت؟ پس ببینید احکام عوض کردیم، ببینید فقها منعرفن. یه لحظه صبر کن، ما یه بحثی داریم تحت عنوان این که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستن. خانمی که دائما صحبت میکنید، خب یعنی چی؟ من میگم فلان چیز واجبه، تو اینو بذار کنار، برو پشتش ببین چرا واجبه. این حرامه، ببین چرا حرامه. این مکروهه، چرا مکروهه. اگر یک روزی دلیل حرمت، ما دلیل رو هم فهمیدیم، خود شارع گفته به این دلیل، اگر دلیل را فهمیدیم و بعد این حکم تغییر کرد، این دستکاری در دین نیست. انشاءالله ساعت 4 عمری باقی باشه میرسیم به اسلام و نیازهای زمان که بسیار بحث مهمیه. اسلام 1400 سال پیش چجوری امروز پاسخگوه؟ آقا اون دلیل حرمت از بین رفت، دلیل وجوب از بین رفت. خب وقتی دلیل از بین رفت چرا حکم باقی بمونه؟ کدوم عقل اینو میپذیره؟ دلیل از بین رفته تو میگی نه من حکم میخوام نگه دارم. اومدن به امیرالمومنین گفتن آقا ریشاتو خضاب نمیکنه، گفت نه، گفتن پیغمبر گفته خضاب کنید. حضرت فرمود، پیغمبر گفت دلیل خضاب چیه؟ دلیل چی بود؟ سپاه اسلام پیرمرد بودن، همه سپاه دشمن روحیه میگیره، گفتن ریشاتونو خضاب کنید، اونا فکر کنن شما جوونید، روحیه نگیرن. الان سپاه اسلام زیادن و جوونن، پس اون موضوع دیگه از بین رفته. امر به این واضحی، احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی، نه من در آوردی. من بگم به نظر من صدر اسلام حجاب لازم بوده چون صنایع نساجی واقعا داشتن ورشکست میشدن، الان صنایع نساجی میتونن پوتین تولید بکنن، پس حجاب الزامی. دلیل حجاب صدر اسلام صنایع نساجی بودن، مثل همونه که میگن رهبانیت و استثمار و فلان بوده. احکام تابع مصالح و مفاسدن، لذا اگر پیغمبر و امیرالمؤمنین هیچ برخوردی با بدپوششی نکرده باشن، هیچ مهم نیست، ما میتوانیم هر برخوردی با بدپوششی بکنیم. چرا؟ چون ممکنه بدپوششی در زمان صدر اسلام یه معنا داشته باشه، الان یه معنایی داشته باشه. اگر یک گروهی بخوان با بدپوششی برای تضعیف مبانی اعتقادی مردم قدم بردارن و زمینه رو برای براندیزی حکومت ایجاد فراهم بکنن، ما میتونیم بگیم خب صدر اسلام نبوده. آقا هم چیزی بوده؟ آره، اتوبوس تو راه تهران قم گرفتن، خانمایی که کارشون بود صبح برن قم، تو قم بچرخن، غروب برگردن تهران، که چه بشود؟ قبحو بشکنن. تو همین شهرک غرب مغازه توی پاساژ گلستان گرفتن، خانم‌ها صبح میمدن داخل، لباسای خودشون رو میذاشتن، لباسای میپوشیدن، میرفتن تو تهران چرخ میزدن، شب میمدن لباسای خودشون رو میپوشیدن میرفتن. با اون لباسای فجی و اون آرایش فقط تو تهران میچرخیدن، روزانه هم پول میگرفتن که لو رفت گرفتن، که چه بشود؟ که یه مرزهای رو بشکنن. یعنی این هم رد شه، از این مرز هم رد شیم ما. تو جای مختلف تهران مردم ببینن که آقا یه عده این شکلی هم، پس میشود این شکلی هم، همین کفایت میکنه، این شکلی هم میشه بود. چهارم، حکم اشاعه فحشا. ما تو قرآن داریم که والذین یحبون ان تشیع الفاحشه بین المؤمنین، یه گروهی دوست دارن فحشا رو در میان مؤمنین چیکار کنن؟ اشاعه بدن. فحشا که میگیم، فحشا یه معنای خاص داره که جرم جنسیه، ولی آیه اینو نمیگه. فحشا معنای عامش چیه؟ کار بد، گناه، کار زشت. کار زشت رو فحشا میگن. آقا اشاعه فحشا به چه معناست؟ چهار معنا برای اشاعه فحشا گفتن. یک، آشکار کردن گناه دیگران. یکی سی کاری کرده، ما گناه او رو افشا میکنیم. چرا من عرض میکنم؟ ما افشاگری در اسلام نداریم. نامه سرگشاده، سرتنگ، سرنیمه گشاده، سرنیمه تنگ، اینا معمولا هم که نامه سرگشاده مینویسیم؟ وقتی از اون جایگاه ما رو برکنار میکنن، یه بار یادم میافتاد که چی؟ اونجا داشته فساد میشده، خودمون هم مثلا چند سال حضور داشتیم. یک معناش اینه، آشکار کردن گناه دیگران. دو، تظاهر به گناه توسط خود فرد. یه وقت هست من یه گناهی میکنم، مثالش چیه؟ شما فرض بفرمایید که من تو خونم شراب میخورم، منو میگیرن 80 ضربه شلاق میزنن. یه وقت من گفتم تو خیابون قلب قلب شراب میخورم، چیکار میکنن؟ منو میگیرن 80 ضربه شلاق میزنن به خاطر شرب خمر. بعد حاکم چه؟ 80 تا دیگه میزنن، ببخشید اینجوری بزن بزن که نیست که، مثلا حاکم 10 تا 20 تا دیگه میزنه، این دیگه حد نیست، چیه؟ تعذیره، مجازات اضافیه. مثلا نجاشی یه شاعری بود صدر اسلام، شراب خود شب اول ماه مبارک، امیرالمومنین همون شب 80 ضربه بهش دادن، گفتن برو فردا اومد 20 تا دیگه زدن. خب شور بخوام که 80 تا 20 تا به خاطری که حرمت ماه مبارک رو شکسته بود. این معنای دوم. معنای سوم، اشاعه فحشا زمینه سازی گناهه، که انسان زمینه ای رو فراهم بکنه که دیگران بتونن گناه کنن. چهارم، ترویج گناه. زمینه فراهم نمی کنه، ترویج میکنه. یه وقت امکان برای که فراهم میکنم او بره گناه بکنه، یه موقع خودم گناه میکنم تا گناه رایج بشه در جامعه. این چهار معنایی است که برای اشاعه فحشا گفتن. قرآن میگه اونایی که میخوان اشاعه فحشا بکنن عذاب دارن در دنیا و آخرت. آیه قرآنه. حالا اگر کسی در زمان ما اینجوری خواست اشاعه فحشا کنه، ما چیکار داریم به اینکه صدر اسلام بوده یا نبوده؟ و پنجم، مفهوم الزام حکومتی. میگن آقا شما گشت ارشاد را انداختید. خب سوال، 26 تا نهاد مأمور شدن در جمهوری اسلامی برای پوشش کار بکنن، آخریش کیه؟ نیروی انتظامی. 25 تای دیگه دارن ملاحظه میکنن، 26امی هم که میخواد کار بکنه میگن نکن. آقا گشت ارشاد لازمه؟ البته. یک عده هستن فرق خیابان و اتاق استراحتشون رو گویا تشخیص نمیدن، باید بهشون بگیم اینجا الان کجاست؟ کجاست؟ شما نمیخواد بگیم، به اونا میگیم اینجا کجاست؟ همشیره خیابان، بگو خیابان، یعنی همه هستن دوش. یه عده، ما یه فاسد داریم یه مفسد. فاسد و مفسد و ما خیلی معنی بدی براش میگیم، اما نه، توی ادبیات فقهی ما فاسد یعنی کسی که گناهی میکنه، مفسد کسیه که دیگران رو به گناه میندازه و زمینه گناه رو فراهم میکنه. ما قطعا گشت ارشاد لازم داریم، ولی گشت ارشاد الان حکم چی رو داره؟ فرض کنید مثلا یه کسی یه آویزی به من هدیه میده، بعد من میرم هفته بعد این آویز رو اینجوری با چسب داغ چسبوندم رو سینم، نگاه میکنین دیوانه، میگم آویزش قشنگ نیست؟ میگید قشنگه، ولی آویز رو با چسب داغ رو بدن نمیچسبونن، آویز رو توی یه زنجیری میندازن، این آویز با زنجیر قشنگه، خود آویز که آدم نمی... مثلا یه ساعت به دوران دادن این قسمتش فقط هست، اینو چسبوندم رو دستم، هر شما نگاه میکنین میگید بندش نی، من میگم قشنگه. حالا از بقیه سوال بفرمایید. خب مسخره است دیگه، دیوانه ای تو. ما گشت ارشادمون وقتی معنا داره میشه که تمام نهادها کار خودشونو بکنن. خب اینا کار خودشون انجام نمیدن، نتیجهش میشه همین. خب نه، شما تو گشت ارشاد مجازات میکنید. آره، مجازات اسلامی از وضع شروع میشه. میدونی تعذیر یعنی چی؟ تعذیر اینه، این خانم میان به من میگن که من به یه نفر سوء زن پیدا کردم. میگم که شما آدم خوبی هستید، در مورد سوء زن اومده که برخی از انواع سوء زن این گناهه و اسمه. این الان تعذیر ایشون بود. تعذیر یاشو کتک نزدین که. کی گفته تعذیر کتک زدنه؟ ایشون میاد به من میگه که آقا من مثلا به نامحرم نگاه کردم. میگم که حیف شماست بالاخره و نکن این کارو، از شما بعیده، تکرار نکن این کارو. یه توبیخکی کردم. این تعذیر الان، اینا تعذیر و جز مجازات اسلامیه. اما این که شما میگید آقا شما با گشت ارشاد میخوای چی کار بکنی؟ گشت ارشاد یکی از مراحل امر به معروف، مرحله یده، ولی عرض میکنم کی معنا دار میشه؟ وقتی ما کارهای قبلیشو بکنیم، یعنی نمونه حجابو نشون بده، زمینه رو تسهیل بکن، این گشت ارشادم بذار. چون قبلیان نیست، گشت ارشاد شده آویزی که با چسب داغ چسبوندنش رو سینه و زنجیرش باش نیست، لذا به نظر ما معنیدار نیست. البته این که حالا در نقطه مقابلش هم یه کسی رو بهش میگن آقا حجابتو درست کن، درست نمی کنه، میگن بیا تو ماشین، جیغ میزنه، اونا هم میکشن، تمام دنیا نشون میدن. به نظرم دیگه خیلی اینا کودکانه شده که یه نفر اینجوری فیلم بازی بکنه و فیلم برداری بگیرن تو دنیا پخش بکنه. این دیگه خیلی کودکانه است. بله؟ معلومه. بله، همونا که میان لباس میپوشن میچرخن. الان به حالا اون بله من ایراد دارم، یه وقتی هم به دوستان پیشنهاد کردم حاضرم رایگان بیام چند روز کارگاه بذارم برای کل متصدیان گشت ارشاد در کل کشور، اما خب نخواستن، یعنی گفتن نه. عرض کنم که اما این که به کسی میگیم آقا چقدر در سال در میاری، در کل سال 10 میلیون، این 5 میلیون، برو سایه تو بنداز، خواستن بکشن یه کم جیغ بزن، فصل بعدو ولت میکنن، چیکار میخوان بکنن؟ رفته بگو غلط کردم، اشتباه کردم، اونجا مرتب کن، مثلا این قشنگ گره بزن اینا، بی بیرون که چی؟ نه گشت ارشاد نمیگم، اون کسی که میگم ازش فیلم میگیرن که جیغ میزنه که آره منو دارن میبرن و اینا، ولی اونا هم اگه پول میگیرن خواهی کسی واقعا کارشونه پول بگیره، کسی صبح تو وزش کار میکنه نباید پول بگیره. اما میخوام بگم روند ما تو گشت ارشاد غلطه، انتخاب آدم ها گشت ارشاد این مثل راهنمای رانندگی، الان ما راهنمای رانندگی نداریم، مشکلی و رانندگی یا مشکلی از رانندگی داریم، راهنمایی نداریم که، یعنی یه جا مثلا میگه این کارو انجام بده، میخوام از ماشین خونه بیرون گردن نبستی عزیزم، هنوز از پارکینگ نیومدم بیرون، میخوام بیادشم در رو ببندم، نه دیگه نبستی، میخوای جریمه کنی بنویس، ولی این کارو نکن. ما تو گشت ارشاد، کلمه ارشاد یعنی چی؟ راهنمایی. یه بار گفتم به با اون بزرگواری که مسئول جلسه بودم، آقا من حاضرم 2 روز همه رو جمع کنین، 12-13 ساعت کارگاه، یک قرونم نمیخوام، همه اینا که تو کشورن که یه مبانی در ارتباط با امر و نهی و حجاب و اینا بگم. گفتم آقا سوال من اینه، یه نفر میاد فاجعه، میگیم اجابت، میگه یه 2 تا سوال دارم، اگه 2 تا سوالمو جواب بدین اجابم رعایت میکنم. یکیش هم این سوالو مطرح کردم با یه سوال دیگه، بعد گفتم شما جواب میدین، بعد خودو گفت جوابش چی هست الله؟ خب گشت ارشاد دیگه، یعنی اگه واقعا یه نفر اومد سوال داشت خواستیم با او گفتگو بکنیم، کسی هست 10 دقیقه با یه نفر گفتگو بکنه بهش بگه چرا اجاب لازمه؟ بله نه همین واجبه فراموش شده، شنیدم بچه ها تو کلاس هم نامه هاشو دادن، ولی نه آشنا نیستم باش. خب بالاخره ببخشید بریم بفرمایید، من میخوام با شما کار کنیم، باید طبیعتاً با آدم خدا خیر شما، من نمیشناسم، یعنی هم فقط اسمشونو شنیدم. بفرمایید از چه جهت؟ آره ولی خب نمیتونن موفق شن، چون آندلوس مثل انقلابای منطقه است دیگه، میگم انقلاب منطقه به نتیجه نرسید چون سر نداشت، اینجا ما داریم فکر میکنیم، مقابله میکنیم، ولی سازوکار همونه، مسیر همونه. آقا بفهمید چه؟ تعذیر باقین و رزه از ضروح در قرآن داریم. عدد تعذیر جالبه، از این کلمات که مفاهیم متشیز داره، یه معناش تعظیمه و تفخیمه و یاریه، یه معناش من و رد و ضرب و تعدیبه، از این کلماتی که 2 معنا داره، مثل مولا که هم به معنای بنده هست هم به معنای آغاز. آقا 2-3 جا شما گفتی این جوامع غربی چیزن اینا چون حجاب ندارن پیشرفته نیستن، گفتی جواب میدم، اینجا میخوام جواب بدیم. آقا این جوامع غربی حجاب ندارن، خدای کلی از ما خیلی جلوترن، توسعه دارن، ولی ما متاسفانه با حجاب چیم؟ عقب موندیم. 1 چی شده که جامعه غربی توسعه پیدا کردن و ما عقب موندیم؟ معلومه دیگه، کشوری که شراب بخوره و دانس و اینا داشته باشه پیشرفت میکنه، کشوری که متأسفانه همش مسجد و دعا و اعتکاف داشتش پیشرفت نمیکنه. یعنی سوال من اینه، غربی ها اینجوری پیشرفت میکنن، مثلا یه جایی همه دارن میکوبن و میزنن و مینوشن و میرخصن، وسط دوستوزن رو که واسه نه نواز نه نواز، چی شده؟ من بین نجستم برای افزایش برد موشک های قاره پیما باید اینو اعمال کنیم، یادداشت میکنن به نواز دوباره میزنن، اینجوری دیگه پیشرفت این شکلی حاصل میشه. این نوع نگاه خب بله دیگه بروندادش همین خواهد شد. ریشه توسعه عقب ماندگی جوامع چیه؟ یه سری جوامع توسعه پیدا میکنن، حالا میرسیم کار میکنن، یه سری هم عقب موندن چون کار نمیکنن. به حجاب و عدم حجاب به اینا چه ربطی داره ببینیم. 3-4 تا نکته اینجا بگم. 1 آقا مردا و زنا تو غرب همه لخت مادرزادن، آره مثلش که لباس نداره. اگر سر رو حذف کنیم، یعنی از این قسمت سر زن ایرانی و زن غربی رو ببریم، بقیه بدن رو داشته باشیم. حجاب اسلامی در غرب خیلی جاها رعایت میشه، خیلی جاها رعایت میشه، یعنی پوشش بدن کامله، مثلا شلوار دارن و لباسایی که از پیرن یحتمل زر بلندتر باشه، خب خیلی جای غرب. از اون بر مردا، ما واقعا وقتی نگاه میکنیم لباسای مردا چه تو مراسم های رسمی چه غیر رسمی، خیلی وقتا از ما مثلا این لباسای پارپوره که تو کشور ما میپوشن، شما میگین مرد یعنی یک مردی که مثلا به طور معمول کار میکنه، این لباسا بریم ببینیم آقا این لباس پاره از کجا اومد، لباس سفید از کجا اومد، کیا مثلا در کدوم ایالت های امریکا این لباسو میپوشن. مهمونی رسمی رفتیم یه نفر اومده یک سوم شلوارش نیست، الان چی این مهمونی رسم نمونه شدید این دیگه. سر این جشنواره فجر ما مقایسه کردن دیگه، واقعا من اون موقع داشتم فکر میکردم این برخی از بازیگرای ما میرن مغازه میگن چی بده طرف اینو میده، چون قطعا نمیگن لباس بده که خوب شد واقعا اینا رو فرمودید، من الان نمیدونستم. میدونم میخوام الان بگم یعنی چقدر مضحکه این که اینا پوشن. گفتم به طراح لباس گفتن چی برام بدوز اینو دوخته، یه نفر دو تا خمره تا زانو داره، بقیهش دو تا جوراب شلواریه. الان این چیه شما پوشیدی؟ یه نفر اومده اون از اون ورزشکار دیدن با اسفنجی میپوشه، این یکی دیگر نگاه میکنی یک لباس نونوایی پوشیده صد تا زل. آخه اینا چیه؟ یعنی این کشور فرهنگی نداره. بعد نگاه کنید جشنواره اسکار، کن، نمیدونم جشنواره سینمایی دنیا، بازیگرایی که یه جای دنیا میرن ترافیک را میفته، شهر به هم میریزه، این چه جوریه؟ لباسشون چه شکلیه؟ خب اولا پس این تصور که آره غربیا بدون حجاب پیش رفتن، کی میگه غربیا بدون حجابن؟ دانشگاه‌های غرب بسیارشون لباسه رسمی دارن، مثل دانشگاه من هست که شما با لباس عروسی بتونی بیای دانشگاه، لباس رسمی دارن، باید این رو این شکلی بپوشی. نکته دوم همینجا، علت توسعه غربی ها چیه؟ غربی ها به دو دلیل توسعه پیدا کردن، یک برنامه‌ریزی و تلاش، واقعا کار میکنن. من متعدد دیدم جدا تعبیر این که طرف مثل بولدزر کار میکنه در مورد غربی اغراق نیست، کار میکنن ها، میخونن میخونن. یک دو هم استعمار و استثمار، هم ثروت مادی که از شرق بردن، هم دانشمندان و اندیشمندانی که به اونجا مهاجرت کردن. علت توسعه غرب این دوتا چیزه، به شدت کار میکنن. الان شما فرانسه داشت ببرید پاریس، میری کتابخونه عمومی ساعت 12 شب جا نیست، باید سب کنی تا یه نفر مطالعهش تموم شه بیاد بیرون بری بشینی جاش. تصور این که آقا تو فرانسه همه مردم تو خیابان‌ها یک بطری شراب دست شده و یک چاقو در حال فحشا هستن، این چه تصور مضحکی که بعضی از غرب ارائه میکنن. هرچند که این ورن یک عده هستن در غرب، همه دارن میگن سبحان قدوس رب الملک، نه خیلی اینم نیست. مردم غرب الان مظلومترین مردم عالمن. این انتخابات امریکا خیلی قابل مطالعه است، خیلی. این که اصلا شما تعارضات این آدم رو ببینید، این از یه طرف میگه مهاجرین باید برگردونده بشن، باید با مکزیک دیوار بکشیم، از اون بر مسلمونا تروریستن باید بریزیم بیرون، از اون بخشار ضعیف توجه میکنه، کارگرا که معمولا برای جمهوری خواه آدم حساب نمیشتن میدن محل توجه او. بعد رای یعنی این آدم تا الان به جهت سیاسی مثلا مسئولیت یک دونه قلیون یک سیاستمدارم بر عهده نداشته. خب واقعا آمریکا یا موندن. این تو از به جمهوری خواهم اولی که اومد رقابت آغاز شد همین گفتن بابا شوته، اومد بالا با کلینتون آخر مناظره ها اختلاف بیش از 10% بود. ولی چی باعث شد؟ یک این که بی حد او رو زدن، آمریکایی‌ها نشون دادن از یاد شبیه ایرانین، یکی خیلی بزنی چی میشن مردم؟ مظلوم میشه بهش رأی میدن. دو این که یه اقشاری تو امریکا از این حرف خوششون اومد که آقا این کشور همش فساده، همش خباسته، همش ریخت و پاشه، اگرچه که اینا رو بفهمید که از پیروز که رأی آورده یک مرتبه اوباما رو تقریبا به چیز میکشید، الان میگه که دیدار با اوباما برای من افتخار بزرگیه. شما تا پیروز مطالب دیگری میفرمودی، آمریکاست دیگه همینه. حالا البته این طرفش کلن من خیلی خوشحال شدم که اون همشیره نیومد، این اخوی اومد، چون اون همشیره سر ما رو با پنبه میبرید. بیشترین تحریمای ما در دوره همین حاج حسین آقا توسط سرکار علی هیلاری بود، یعنی خیلی ما رو اذیت کرد. بله چی شده؟ من در مورد اوباما تو اسناد 2002-3 شعار چنج هست، 2002-3، ولی انقدی که حقیقی رو نگاه کردم، من متخصص امور امریکا هم نیستم، انقدی که من نگاه کردم تمام عوامل دست به دست هم داده بودن که هیلاری کلینتون رئیس جمهور بشه، غیر از یه نکته. اون اینه که بعد از این که ترامپ در انتخابات درون حزبی رأی آورد، اوغلای امریکا به این نتیجه رسیدن که مزاج مردم امریکا به صورت بحرانی در حال تغییره و باید از تمام طراحی‌هایی که برای انتخاب کلینتون کردیم دست بکشیم و اگر ترامپ نیاد بعدش امریکا به مراتب بدتر از این چیزی میشه که الان شده. یعنی طرفدارای ترامپ در این حد، اگرچه وقتی مصاحبه میکنم میگن خب ما مهاجرت میکنیم به کانادا چون اونجا این شکلیه، اما اینکه اینا دست به اسلحه ببرن نتیجه انتخابات رو قبول نکنن. ولی اگر این نظریه درست باشه که بعد از شعارهای تند ترامپ اوغلای امریکا به این نتیجه رسیدن که کارش نمیشه کرد، باید این رئیس جمهور شه تا سوپاپی بشه برای این فشار افکار عمومی امریکا، کفش اینه که خیلی از متحدین امریکا تو خوردن. یعنی این دیگه اتفاقی نیست که بگیم آقا مثلا در فرانسه و انگلیس و آلمان این مقدار اینا توجیه نیستن که یه موضع واحد بگیرن، مگر اینکه ببین بشه که اونم بخشی از این نقش است. یعنی قرار بر اینه که اولاند واقعا شگفت زده بشه، وزیر مثلا دفاع آلمان واقعا شگفت زده بشه، بگه که مثلا اون ناتو رو نهاد اقتصادی میدونه، که این یه ذره پیچیده است به نظر. ولی الان من که کلا خوشحالم، یعنی از اومدن نخبی خوشحالم در مجموع.